أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نتيجة بحث در وجه أول مناقشة نسبت به امر سوم از امور ثلاثه‌ای که استدلال به حدیث المؤمنون عند شروطهم متوقف بر تمامیت اون بود، که حاصل مناقشه این بود که شرط اختصاص دارد به التزام تابع، به شامل الزام و التزام مستقل نمیشه و در نتیجه نه برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی معروف، یعنی التزام های یک طرفه مستقل از عقود و نه در نفس العقود من البیع و الاجارت و نحو ذلک نمیتوان به حدیث استدلال کرد. نتیجه بحث در این مناقشه این شد که این مناقشه تمام هست و هیچ یک از جوابهای سگانه‌ای که از این مناقشه داده شد تمام نیست، نه جواب مرحوم شیخ در بحث شروط که فرموده بود عنوان شرط به معنای مطلق الزام و التزام هست، نه اینکه مختص به الزام و التزام تابع باشه، و نه جواب مرحوم امام که فرموده بودن هر چند عنوان شرط که موضوع در حدیث قرار گرفته خصوص التزام تابع هست، ولی با الغای خصوصیت از راه مناسبت بین حکم و موضوع، حکم صحت و نفوذ شرط را برای شروط ابتدایی و مطلق قرار و التزام هم میتوان اثبات کرد، و نه جواب سوم که جواب بعض الاعلام در فقه العقود بود که فرموده بودن هر چند عنوان شرط اختصاص داشته باشد به التزام ضمنی و شامل التزام مجرد نشه، ولی التزام ضمنی معنای اوسعی داره که بر التزامین متقابلین که تشکیل دهنده عقود هستند هم صدق میکنه و منطبق میشه، به اختصاص به التزام تابع عقد آخر نداره. هیچ یک از این جوابهای سگانه تمام نبود. در نتیجه مناقشه تثبیت میشه، مسجل میشه و حاصل مناقشه که اختصاص عنوان شرط به الزام و التزام تابع هست مسجل میشه. رو این حساب نمیتوان حدیث المؤمنون عند شروطهم را از اطلاقات و عمومات صحت عقود قرار داد تا در موارد شک در صحت و فساد به عنوان عام فوقانی به اون تمسک کرد. البته با این مناقشه هر چند دست ما از یک دلیل از ادله عامه برای اثبات صحت عقل در موارد شک در صحت و فساد کوتاه میشه. نمیتونیم برای اثبات صحت به حدیث المؤمنون عند شروطهم تمسک بکنیم بر اساس این مناقشه، ولی یک نتیجه ترخیصی هم بر این مناقشه و بر این نظر که شرط اختصاص دارد به التزام تابع مترتب میشه و اون نتیجه اینه که در بحث قرض ربوی این مسئله عنوان شده که لا اشکال و لا خلاف در این که اگر در ضمن قرض شرط زیادی و سود بشه این قرض قرض ربوی هست و حرام هست. در روایات قرض ربوی بیان شد در روایات متعدد که رسیدن به نفع و سود مالی در مورد قرض اگر بدون اشتراط باشد، بدون الزام و التزام باشد، مانعی نداره. اما اگر شرط زیادی و نفع در قرض بشه به طوری که قرض گیرنده ملزم به دادن اون زیادی بشود، این ممنوع و حرامه. چنین قرضی قرض ربوی هست و حرامه. روایاتی که من حیث سند معتبر هستند دلالت بر این معنا دارند، از جمله صحیحه محمد ابن غیث که در باب 19 از ابواب دین و قرض، حدیث 11 باب 19 از ابواب دین و قرض، و عن الحسین ابن سعید عن یوسف ابن عقیل عن محمد ابن غیث عن ابی جعفر علیه السلام من اقرض رجلا ورقا فلا یشترد الا مثلها، کسی که ورقی را قرض می دهد به دیگری فقط مثل اون را می تونه شرط کنه، چیزی اضافه به زیادی نباید شرط کنه. شرط هر گونه امر مالی زائد بر اون مثلش، مثل اون مال مقترض، ممنوع هست. و اگر در مورد قرض مقترض به طیب نفس خودش چیزی را به مقرض داد باید قبول بکنه، کار خوبی او انجام داده اینم قبول بکنه، ولی از باب شرط نباید زیادی داده بشه و زیادی گرفته بشه. فانجوزی اجود منها فلیقبل، اگر در پس دادن اجود از اون مال مقترض داده شده این مقرض قبول باید بکنه. ولا یأخذ احد منکم رکوب دابت او آریت متاع یشترد من اجل قرض ورقه، در قرض ورق نباید کسی به نفع مالی شرط شده برسه، نفع مالی شرط شده را اخذ بکنه، ولو اون نفع مالی از قبیل رکوب دابه باشه یا آریه متاع باشه. یا در صحیحه اسحاق ابن عمار حدیث 13 باب 19 من ابواب الدین و الغرض هم همین مضمون آمده است و به اسنادی عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام به امام کاظم علیه السلام عرض کردم که الرجل یکون له عند الرجل المال قرضن فیطول مکسه عند الرجل لا یدخل علی صاحبه منفعتن فیونیله الرجل الشی بعد الشی کراهیت ان یأخذ ماله حیث لا یصیب منه منفعتن ایهل ذلک کسی مال دیگری را به قرض گرفته از ترس این که صاحب مال و قرض دهنده مالش را مطالبه بکنه و پس بگیره این بنده خدای مقترض کیوی را به او هدیه می دهد این وسط یونیله الرجل الشی بعد الشی فایده به او می رساند برای اینکه این مقرض دلش خوش باشد و پس نگیرد به این فکر نیفته که حالا که من از مالم محروم هستم نفعی از مالم ندارم پس بیام مالم را پس بگیرم این مقترض اومده یه فایده این وسط به او میرساند که او مالش را انگیزه برای پس گرفتن مالش پیدا نکنه آیا این طور نفع رسوندن و نفع گرفتن در مورد قرض جایز هست یا جایز نیست حلال است یا حلال نیست ایهل و ذالک آیا این حلاله امام علیه السلام در این در جواب این سوال فرموده لا بأس اذا لم یکن یشرد اگر این نفع دادن و نفع گرفتن فایده دادن و فایده گرفتن به شرط نباشد بدون شرط باشد مانعی ندارد خب این قسمت که زیادی و نفع اگر از راه شرق بخواهد به مغرض برسد ممنوع هست حرام هست لا اشکال و لا خلاف فی حرمتهی و عدم جوازه اما اگر یک نفع مالی در کار باشد از این طریق که یک معامله مشتمل بر سود و نفع مالی هم در کنار قرض قرار داره مقرض که مالش را به دیگری قرض می دهد از راه معامله دیگری که همراه قرض هست از اون را به نفع مالی می رسد یک معامله مشتمل بر سود و نفع مالی انجام می شه و در ضمن اون شرط میکنن که منتفع و اون رابه اون کسی که سود میبره او مبلغی را به دیگری قرض بدهد آیا در این مورد هم حرمت قرض ربوی و عدم جواز قرض ربوی این مورد را هم میگیرد یا نمیگیرد این مسئله عنوان شده در بحث قرض ربوی و در قسمت راه‌های فرار از قرض ربوی و فرار از ربا این مسئله عنوان شده مثل این که از باب مثال خانه‌ای که اجرت متعارف ماهیانه اون مثلا 1,000,000 تومان هست صاحب خانه این را به مستأجر به شخصی اجاره می دهد به مدت 1 سال با اجرت ماهانه 50,000 تومان ولی در ضمن این اجاره شرط می شود که مستأجر مبلغ 20,000,000 10,000,000 کمتر بیشتر به صاحب خانه قرض بده و پس از انقضای مدت اجاره قرض خودش را پس می گیره یا خرید و فروش انجام میشه مالی که قیمت متعارف اون مثلا 100,000 تومان هست، یک پتو قیمتش 100,000 تومانه، این پتوی 100,000 تومانی را می فروشد شخصی به مبلغ 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان می فروشه یا 1,000,000 مثلا 100,000 تومان به دیگری می فروشه، به شرطی اینکه فروشنده 20,000,000 به مشتری قرض بده. بانک قرض الحسنه مثلا برای اینکه در قرض دادنش به یک نفعی برسه، یه پتوهایی را تهیه میکنه با 100,000 تومان پتو که خریده، این را به متقاضیان قرض به اونها میگه پتو را به 1,000,000 به شما میفروشم، در ضمن این بی شرط میشود که من قرض الحسنه، بانک قرض الحسنه به شما 20,000,000 قرض قرض الحسنه بدهم، قرض بدون سود بدهم. یا به عکس، مالی که قیمت اون 2,000,000 هست به دیگری میفروشد به مبلغ 500,000 تومان، متقاضی وام مراجعه میکنه به قرض الحسنه، مالی از اموال خودش که قیمتش 2,000,000 هست به صندوق قرض الحسنه میفروشد به مبلغ 500,000 تومان که 1,500,000 قرض الحسنه این وسط سود میکنه. در ضمن این خرید و فروش شرط میشود که خریدار که قرض الحسنه هست، صاحبان قرض الحسنه هستن، به این فروشنده مبلغ 20,000,000 قرض بده. و امثال این از معاملات مشتمل بر سود که در حیل ربا مطرح شده. آیا رسیدن به سود از راه این معاملاتی که در کنار قرض وجود دارند و پای قرض هم در کار هست و قرض دهنده به این سود میرسه، آیا رسیدن به سود از راه این معاملات مشمول ادله حرمت قرض ربوی هست یا نیست؟ مشهور در این بحث که حیل ربا را قبول دارند، گفتند این جور معاملات که درش سودی وجود دارد، اگر رسیدن سود در این معاملات، رسیدن به سود به این کیفیت باشد که معامله آخر غیر از قرض مثل اجاره، مثل بی، مثل هبه و امثال ذلک، اینها اصل در قرارداد باشد و قرض به عنوان شرط در ضمن اون قرارداد قرار بگیره، اینجور سود گرفتن مانعی نداره. اما اگر قرض اصل در قرارداد باشه و اون معامله سودآور مشتمل بر سود مثل اجاره، اون معامله شرط در قرض باشه، این ممنوع و حرامه. چرا؟ بین دو صورت تفصیل داده میشه. چون در صورت دوم که قرض اصل هست و معامله سودآور شرط در ضمن قرض قرار گرفته، عنوان وارد در روایات قرض ربوی مثل همین صحیحه محمد ابن قیس، مثل صحیحه اسحاق ابن عمار، اون عنوان در این مورد هم صادق هست، چون در این مورد صدق میکنه که در ضمن قرض شرط نفع مالی شده. اما در صورت اول که معامله سودآور اصل در قرارداد باشه و قرض به عنوان شرط در ضمن اون معامله سوددار قرار گرفته، وجهی برای من وجود نداره، چون ما به قرض در این صورت اول نگاه میکنیم، در این قرض شرط هیچ سود و نفعی نشده. قرض میدهد مبلغ 20 میلیون، در این قرض همون مبلغ 20 میلیون رو میخواهد بگیره، فایده مالی زائد بر اون مال مخترف قرار داده نشده، بنابراین مشمول اون روایات حرمت اخذ زیاد به شرط نیست. مجهول اینطور تفصیل دادن بین دو صورت. در مقابل مشهور بعضی از محققین قائل شدن که نه، بین این دو صورت فرقی نیست، همانطور که در صورت دوم عنوان قرض ربوی و اخذ زیادت بالقرض وجود دارد، در صورت اول هم این محذور وجود دارد. روی این حساب صورت اول هم حرام هست و جائز نیست. ولی قائلین به حرمت یا اونایی که اشکال میکنن حتی در صورت اول، اینها دو دستن. بعضی مثل مرحوم امام از راه تعلیل وارد در ادله حرمت ربا فرمودن که هر معامله‌ای که انجام دادن اون معامله به غرض رسیدن به سود برای مال قرض داده شده باشه، این معامله حرامه. شکل معامله، کیفیت انجام معامله، سیاقت معامله مهم نیست. اگر غرض طرفین از انجام معامله این باشد که قرض دهنده، که در این مثال اجاره، قرض دهنده که 20 میلیون مال خودش را معطل میکنه، در ازای معطل کردن این 20 میلیون یه سودی به جیبش بره، اگه غرض از معامله این باشه، این معامله حکم قرض ربوی را داره و جائز نیست. این یک راه. اونایی که اشکال میکنن و حرام میدونن صورت اول را، راه اول اینه که بگن ملاک اون غرضی است که متعامله در نظر دارن در انجام معامله. هر معامله‌ای که غرض متعاملین از او رسیدن به نفع و سودی برای قرض باشد، او جائز نیست، چه به صورت اول باشه چه به صورت دوم. ولی بعضی دیگر از محققین که از راه تعلیل در ادله حرمت ربا پیش نمیان و این نظر را قبول ندارم که مستفاد از تعلیل در ادله حرمت ربا این باشه که هر معامله‌ای که به این غرض انجام شده حرام باشه، این را قبول ندارم، در عین حال در جواز این معاملاتی که به عنوان حیل ربا مطرح شده اشکال می کنند. مثل بعض الاعلام که در منهاجشون در اینجا اشکال کردن، این گونه از معاملاتی که برای فرار از ربا انجام میشه فرمودن اینها محل اشکاله، وجه اشکال در نظر این محققین دسته دوم این هست که در روایات مثل روایت محمد ابن قیس، روایت اسحاق ابن عمار، در روایات اومده که در موارد قرض سودی که از راه شرط و اشتراط به دست بیاید ربا و حرامه. موضوع در اون ادله اینه، سود حاصل بالاشتراط. خب وقتی موضوع حرمت این باشه، ما به این دو صورتی که گفته شده که معامله سودآور در کنار قرض قرار گرفته، ما نگاه بکنیم عنوان اخذ الزیادت به شرط، اخذ النفع به شرط، همانطور که در صورت دوم که اصل در معامله قرض بود و اجاره، شرط در ضمن قرض بود، یعنی قرض مشروط به اجاره بود، یا در مورد بیع قرض مشروط به بیع مهاباتی بود، یا هبه و امثال این از معاملاتی که برای فرار از ربا انجام میشه، همونطور که در صورت دوم عنوان شرط و اشتراط صادق هست، عنوان شرط و اشتراط صادقه، عقد الزیادت بالاشتراط صادق هست، در صورت اول هم که معامله مشتمل بر سود مشروط به قرضه، یعنی اصل معامله هست، اجاره هست، قرض شرط در ضمن اجاره هست، یا اصل بیع مهاباتی هست، قرض شرط در ضمن این بیعه، عنوان اخذ الزیادت به شرط در این صورت اول هم صادق هست. چرا؟ چون مقصود از شرط ربط و تقید هست. همانطور که در صورت دوم بالاشتراط سود به دست اومده، به تقید و تقیید سود به دست آمده، در صورت اول هم اون سودی که به دست اومده، در همون مثالی که پتوی 100,000 تومانی به 2,000,000 به 1,000,000 فروخته میشه، این سودی که به دست اومده از راه تقیید، از راه تقیید بالقرض پیدا شده. در صورت اول هم این عنوان اخذ الزیادت به شرط صادقه. خب وقتی عنوان صادق بود، لذا اشکال و وجه المنع هم در صورت اول جاری خواهد بود و در نتیجه صورت اول هم مشکل پیدا خواهد کرد. خب این نظری است که بعض الاعلام در اون مسئله حیل الربا دارن و بر اون اساس فرمودن که صورت اول هم محل اشکال میشه. ولی با توجه به اون چه که در مناقشه اول در امر ثالث گفته شد، با توجه به تسجیل مناقشه اول و تمام بودن مناقشه اول که حاصلش این بود که شرط اختصاص دارد به الزام و التزام تابع، نه مطلق التزام، نه مطلق التزام و نه التزام مرتبط به التزام آخر، مجرد تقید یک التزام به التزام آخر، با توجه به اونچه که در مناقشه اول گفته شد، این اشکال بعض الاعلام در صورت اول از معاملات سودآور هم رفع میشه. چطور؟ به این خاطر که در این صورت اول هر چند سودی که به دست اومده در ضمن معامله ای هست، در ضمن معامله‌ای هست که در سود از راه معامله ای هست که در ضمن این معامله قرض شرط شده است، ولی سود در این مورد از راه شرط پیدا نشده. معامله اول که فروختن پتو به قیمت 1,000,000 هست، سود از راه معامله اول پیدا شده، نه از راه شرط، چون شرط در معامله قرض دادن 20,000,000 پس گرفتن 20,000,000ه. سود از راه شرط پیدا نشده، از راه معامله آخر که عبارت از بیع باشه پیدا شده، یا در مثال اجاره به شرط القرض، سود از راه خود اون عقد اجاره پیدا شده. مستأجر با عقد اجاره به خانه‌ای دسترسی پیدا کرد، منفعت خانه‌ای را مالک شد، به قیمت کمتر از قیمت بازار منفعت او را مالک شد. رسیدن نفع به مستأجر از راه اجاره است، نه از راه قرض، نه از راه شرط. از راه شرط پیدا نشده، خود قرض بالاشتراط پیدا شده، نه اینکه سود و نفع مالی در بین از راه قرض پیدا شده باشه. بله، در صورت دوم که قرض اصل باشد و معامله سوددار شرط در ضمن قرض باشه، نسبت به صورت دوم این عنوان صادق هست که قرض جر نفع کرد، قرض موجب آمدن سود شده و از راه شرط مقرض به سودی رسیده. قرض داده با شرط در ضمن قرض به سود مالی دسترسی پیدا کرد. روی این حساب اون تفصیل تمام میشه. پس بر اساس مناقشه اول در امر ثالث، هرچند دست ما از حدیث المؤمنون عند شروطه به عنوان دلیل عام و قاعده عام که قابل تمسک باشه برای اثبات صحت در موارد شک در صحت و فساد قرار داد، دست ما از او کوتاه میشه، نمیتونیم استدلال بکنیم. ولی در عین حال با این مناقشه اشکال در جواز معاملاتی که به عنوان حیل ربا مطرح شده، اشکال در جواز این معاملات هم مرتفع میشه و حکم ترخیصی از حاصل مناقشه اول نتیجه گرفته می شود. این مناقشه تا اینجا مناقشه اول در امر ثالث بیان شد. نسبت به این امر ثالث وجه دیگه‌ای هم برای مناقشه مطرح هست که در کلمات مرحوم امام آمده است. ایشون فرمودند که حتی اگر ما قائل بشیم که شرط به معنای اعم از التزام تابع هست، به اختصاص به التزام تابع ندارد، شامل شروط ابتدایی هم می شود، ولی در عین حال ما نمی توانیم از حدیث المؤمنون عند شروطهم استفاده بکنیم به عنوان دلیل بر صحت نسبت به نفس العقود. چرا نمی توانیم استدلال بکنیم و تمسک میکنیم به حدیث برای این منظور؟ به جهت این که عناوین معاملی من البیع او الاجارت و غیره ما، اینها مضمون اینها التزام نیست، در مضمون اینها التزام وجود ندارد، لا مطابقتن و لا التزامن. روی این حساب دلیل المؤمنون عند شروطهم اگر دلالت بر صحت و نفوذ ای التزام هم بکنه، نمیتواند مشکل ما را در موارد شک در صحت و فساد عقود برطرف بکنه. این مناقشه دوم در امر ثالث. اما اینکه آیا این مناقشه تمام هست یا تمام نیست، انشاءالله در جلسه آینده. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.